به همت وزارت جهاد کشاورزی 100 مزرعه نوآوری کشاورزی در کشور راه اندازی می شود. رئیس مؤسسه آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت برای ایجاد تحول در کشاورزی و گسترش دانش در این عرصه راه اندازی 100 مزرعه نوآوری کشاورزی در دستور کار قرار دارد. آقای مؤیدی افزود در جهان کنونی امنیت غذایی جایگاه بسیار مهمی دارد و در این زمینه تولید 126 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کشور توانسته کمک کند تا این امنیت در سطح بالایی در کشور ایجاد شود. رئیس مؤسسه آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت اولین پارک علم و فناوری کشاورزی در کشور راه اندازی شد و راه اندازی 10 دهکده کشاورزی نیز در دستور کار قرار دارد. مؤیدی اضافه کرد یکی دیگر از کارهای مهم در این دوره راه اندازی کاروانهای ترویج بهره‌وری در بخش کشاورزی است که تاکنون در 3 استان محقق شده و در قزوین نیز عملیاتی خواهد شد. رئیس مؤسسه آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت در حال حاضر 4% شرکت‌های دانش بنیان در بخش کشاورزی فعال شدند و مصمم هستیم این میزان به 20% برسد تا کشاورزی ما وابسته به دانش باشد.
آگاهی از آخرین قیمت‌ها، تحلیل‌ها و نوسانات بازارهای مالی،
سراغ سرمایه،
مرجع اخبار و اطلاعات بازارهای مالی،
سراغ
سرمایه.
به نام خدا، سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به سرای سرمایه امروز چهارشنبه 8 تیر 1401. به اتفاق دیگر همکارانم در سرای سرمایه تا حدود ساعت 11:30 در خدمتتون هستیم با بررسی بازارهای مالی و سرمایه‌ای. بنابراین اگر پرسشی دارید از همین الان فرصت دارید از طریق راه‌های ارتباطی با ما در میون بگذارید. 30036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. شماره تلفنمون 22-65-25-25. امروز هم در سرای سرمایه همراه ما باشید. میخواییم به این تالارها سر بزنیم، تالار شیشه‌ای، تالار ارزی، تالار فلزات، تالار اسکان، تالار تخت گاز و تالار طلایی.
افت و خیز بازار سرمایه،
مثبت و منفی بورس،
سبز و قرمز شاخص بورس
در
تالار شیشه‌ای.
رسیدیم به ساعت 11:04:38 در سرای سرمایه در خدمتتون هستیم. نخستین تالاری که به اون میپردازیم تالار شیشه‌ای هست، اما از اونجایی که در برنامه امروز تالار اسکان رو هم داریم خدمت شما عرض کنم که هر گونه نظری دارید در خصوص طرح‌های ملی مسکن و نهضت
ملی مسکن، طرح خانه‌دار شدن، طرح‌های اجاره مسکن و دیگر مشکلاتی که در حوزه مسکن دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما در میون بگذارید یا زنگ بزنید به تلفن 2265252525 و مسائل مشکلاتتون رو مطرح بفرمایید تا با کارشناس این تالار در میون بگذاریم. سامانه پیامکی ما هم 30,036,37. بریم سراغ آقای محمد بختیار نصرآبادی، کارشناس بازار سرمایه در تالار شیشه‌ای سرای سرمایه. سلام بر شما آقای بختیار نصرآبادی.
سلام، وقت شما بخیر باشه. من عرض ادب دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون و متشکرم آقای نصرآبادی. ما در روزهای گذشته در بازار سرمایه با نوسانات بسیار زیادی روبرو بودیم و هر روز بازار به یک وضعیتی در می اومد. ما در خدمتتون هستیم، تحلیلی داشته باشید بر وضعیت روزهای اخیر بازار و پیش بینی برای هفته آینده و فعالیت بازار سرمایه در روزهای آتی.
بله، خواهش میکنم. عرضم خدمت شما که حالا بازار به نظر میرسه بعد از رشدی که تقریبا یک ماه پیش داشت، یک مقداری با افزایش قیمت هر توی بازار آزاد دست نگه داشت، تنگ تکلیف بشه، نرخ تعادلی ارز مشخص بشه و بعد از اونم بحث مجدد شروع مذاکرات برجام هست و توافق احتمالی که حالا انجام یا عدم انجامش هنوز مشخص نیست. بازار سرمایه سعی میکنه تو اینجور مواقع یک مقدار
دست
به
اسارا بره،
فضا رو بسنده و بعد تصمیم بگیره. اینه که حالا شاید به خاطر بحث مذاکرات برجام و بحث هم نرخ ارزی که ما داشتیم یه مقدار بازار درس نگه داشت روی خریداش، ولی با این وجود من هنوز هم تاکید میکنم به نظر مثل بازار مخصوصا رو سرمایه بزرگ بازار به لحاظ سوداوری و نسبت قیمت به سوداوری شرکت ها توی وضعیت بسیار جذاب و قابل توجهی.
سهم‌های کامودیتی محور هم کالا محور هم اونها هم دستخوش تغییر بودن در روزهای گذشته.
ببینید به هر حال ما یه بحث کلی تر حالا مربوط به اقتصاد کشور ما هم نمیشه یا مربوط به اقتصاد جهانیه، اصطلاحاً حالا بحثای کالا محور یا کامودیتی محور و بحثی که کارشناسای جهانی دارن مطرح میکنن در خصوص احتمال شروع سیکل نزولی در بازار کامودیتی ها و اینکه علل قاعده میتونه صنایع بزرگ ما و کامودیتی محورهای ما رو هم تحت تاثیر قرار بده. این بحثو دارن مطرح میکنن، ولی من یه نکته ای دارم، اینکه ما باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که یک، اولا قیمت فروش محصولات ما کاملا منطبق بر کامودیتی ها کاملا نبوده. نکته دوم این که ما هنوزم که دوستان برن چک کنن ببینن قیمت ارز نیمایی که صنایع میتونن ارز ناشی از فروشاشون و فروشای صادراتیشون رو تو محل بفروشن با اون قیمت بفروشن هنوز فاصله قابل توجهی با ارز بازار آزاد داره. با توجه به اینکه شخصا معتقدم خیلی دلار یا ارز قیمت پایینی رو نمیشه برای دلار بعد از توافقات حتی به شرط توافق متصور بود، ممکنه افزایش نرخ دلار نیمایی بتونه کمک کنه برای جبران کننده ی ریزش احتمالی کامودیتی ها باشه.
بسیار خوب آقای بختیار نصرآبادی، یک گزارشی هم از حال و هوای امروز بازار سرمایه برامون داشته باشید. به طور کلی بفرمایید که وضع بازار امروز چطوره.
بله، ببین بازار توی دو روز گذشته، خب چند روز گذشته، البته یک هفته ده روز گذشته به لحاظ عدد شاخصی خب کاهش پیدا کرد، همونجوری که همه منتظر بودن و احتمال دادن که روی شاخص 1,500,000 واحد یک مکسی داشته باشه شاخص. به این عدد شاخص واکنش نشون داد، شاخص توی این عدد ثابت شد. دیروز و پیروز واکنش مثبت داشتیم، امروز هم خیلی نمیشه گفت، حالا شاخص منفی هست ولی نمیشه گفت شاخص منفیه به خاطر اینکه عدد منفی بودنش خیلی نه، تقریبا نزدیک به صفر میشه لحاظ کرد. در کنار اینکه شاخص هموزنمون امروز مثبت، شاخص هموزن مثبت باشه نشون میده که درسته که شاید شرکت های بزرگ و شاخصساز ما امروز معاملاتشون در محدوده یه مقدار منفی داره معاملات میشه، ولی به صورت کلی اگر همه به همه شرکت ها توی بازار یک وزنی بدیم، شاخص هموز داره مثبت بودن معاملات بازار رو نشون میده. بازار شروع معاملات امروز، شاید شروع بازار خیلی جذاب نبود ولی هرچه ساعتهای معاملاتی رو به جلو رفت ما معاملات مثبت‌تری رو داشتیم. به نظر میرسه با رفع ابهام از بحث مذاکرات، بحث نرخ ارز، انشالله هفته آینده هفته بهتری داشته باشیم.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای محمد بختیار نصرآبادی، کارشناس بازار سرمایه در تالار شیشه‌ای سرای سرمایه.
از نرمی مس تا سختی فولاد، چند و چون این بازار در تالار فلزات.
در تالار فلزات پایه همراه هستیم با آقای دکتر کیوان جعفری تهرانی تا تازه ترین خبرها رو از این بازار بشنویم. آقای دکتر جعفری تهرانی، درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض کردم تکا خانم تاجداری خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم.
امروز بازار کلا مثبت بود، در واقع مس با 148 دلار افزایش در بورس فلزات لندن به 8500 دلار رسید. آلومینیوم با 46.5 دلار افزایش به 2499 دلار رسید. روی فقط نیم دلار کاهش داشت که در واقع این مهم نیست، 3449 دلار بسته شد. سرب با 7.5 دلار افزایش در 1988.5 دلار بسته شد. نیکل 700 دلار افزایش داشت در 23850 دلار بسته شد و قلب با 650 دلار افزایش در 28100 دلار.
بسیار خوب. و برای فولاد هم بفرمایید که وضعیت چطوره در سطح جهانی؟
وضعیت فولاد همچنان بروبه صحبت‌های روزهای گذشته به علت زیرفروشی و فروش پایین روسیه، قیمت‌ها پایینه و دیروز هم که عرض کردم چین با وجود اینکه خورش قبول فولاد ساز اول دنیاست ولی با قیمت‌های فعلی روسیه نمیتونه رقابت کنه. تنها کاری که میکنه نسبت به واردات موقت و صادرات محصولات ارزون روسیه اقدام میکنه. این باعث شده که قیمت بازار همچنان نزولی باشه و پیش بینی میشه در طول روزهای آینده روند کاهش قیمت فولاد در همه مقاطع به ویژه محصولات میانی که بیشتر روسیه صادر میکنه و چین اکسپورت یا صادرات مجدد میکنه کاهش بیشتری داشته باشه.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر کیوان جعفری تهرانی، کارشناس ارشد بازار فلزات پایه.
تحلیل اطلاعات رکود و رونق بازار مسکن در تالار اسکان.
همونطور که وعده کردیم در تالار اسکان سرای سرمایه امروز در خدمت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم، آقای دکتر مشتبه یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، و میخواییم از تازه ترین خبرها و تغییرات در این عرصه بشنویم. آقای دکتر یوسفی سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت شما و مردم شریف ایران.
خیلی ممنون، متشکرم.
سال روز شهادت شهید بهشتی و هفته قوه قضاییه هم گرامی میدارم، انشاءالله که همچون گذشته خدمتگزار مردم.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر یوسفی، ابتدا به طور خلاصه از کلیات طرح خانه‌دار کردن مردم برای ما توضیح بدید.
ببینید البته این طرح خیلی مفصله، چون دو سه تا طرح همزمان در مجلس 11 در حوزه مسکن هم یا در حال بررسی هن یا تبدیل به قانون شدن. اولیش با پیگیری و حمایت کمیسیون عمران ظرف 8-9 ماه از ابتدای مجلس 11 قانون جهش تولید مسکن مصوب شد.
بله.
در سال گذشته ابلاغ شد و رسما به عنوان قانون در حوزه حمایت از ساخت و ساز، اونم به دو وجه حوزه ساخت و ساز توجه شده بود.
بله.
یکی در حوزه تامین منابع مالی بود، چون ما قوانین در حوزه مسکن زیاد داشتیم، آخریش قانون سال 87 بود، ولی تفاوت این قانون با قانون‌های قبلی این بود که اولین نکتهش تامین منابع مالی که معمولاً در پروژه‌های مسکن چه برای ساخت چه برای رهن و اجاره و موضوعات مرتبط با اون متأسفانه پیش بینی نشده بود و برمیگشت به بخشنامه‌هایی که دولت‌ها، حالا یه دولتی مثل نهم و دهم خود رئیس جمهور میاد نیست و بحثایی مثل مسکنه رو دنبال میکنه، یه دولت بعدی کلان انتقاد نداره و کار رو تعطیل میکنه. حالا دولت 13 از شخص رئیس جمهور تا وزیر راه در حال تلاش هستن که اتفاقی بیفته. تفاوت این قانون این بود که اولی به حوزه منابع مالی
بله.
توجه شد و به عنوان سال پایه که سال گذشته بود 20% تسهیلات بانکی که معادل 360,000 میلیارد تومان بود برای سال گذشته، این به عنوان منابع مالیش بود. در بخش دوم، یعنی من ماده ها رو دارم میگم به دو بخش تقسیم میکنم، حمایت از ساخت و ساز بود
بله.
و حمایت از ساخت مسکن ارزان قیمت برای یا همون مسکن برای حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه
بله.
که حالا معافیت هایی در صدور مجوز ها و پروانه ها تا زمین رایگان یا زمین ارزان قیمت و همچنین مکانیزم هایی که برای حمایت از سازندگان، فعالین و انبوهسازان در این بخش.
خب آقای دکتر یوسفی ما باید منتظر بمونیم.
ثانیه بعدی رو هم بگم.
خیلی کوتاه بفرمایید.
و دومین قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود که این قانونم به کرات شاید از دهه 70 در قانون بود و بنا بود اجرا بشه، ولی به دلیل اینکه نوع اخذ مالیات و پایه‌های مالیاتی خیلی صرفه اقتصادی نداشت خب اجرا نشد. این رو هم در سال گذشته اجرا کردیم، به روز شد که به جنبه بازدارندگی سوداگران حوزه مسکن
بله.
توجه بشه. بعد یه قانون برای ساخت که بلند مدت
بله.
یه قانون برای کوتاه مدت که گرفتن مالیات و به
خب
نوع جریمه سوداگران حوزه مسکن. آقای
دکتر یوسفی خیلی جامع هستن، ما باید تأثیرشون رو در آینده ببینیم که واقعا آیا تأثیری در خانه‌دار شدن مردم خواهد داشت و افزایش جهش رو داریم در تولید مسکن یا نه. خب در آینده منتظر میمونیم و این مورد رو رصد میکنیم. اما چیزی که آقای دکتر یوسفی ما الان داریم پیامک هایی هست که از سوی مردم داره به دستمون میرسه در خصوص طرح نهضت ملی مسکن و گله دارن از وزارت راه و شهرسازی در خصوص این که این طرحهای خانه‌دار شدن مردم که طرحهای ملی مسکن هم هست خیلی شفاف نیست. مردم نمیدونن واقعا چه باید بکنن، دوست دارن که از این طرحها استقبال بکنن، اما از اونجایی که شفافیت نداره مشخص نیست چقدر باید بپردازن، در نهایت قیمت مسکن چقدر پای اونها تموم میشه، تسهیلات چقدره، زمان تحویل کی هست و مواردی از این دست، مردم این گله رو دارن که اگر این شفاف سازی اتفاق بیفته و نظارت مجلس هم پایا باشه و مداوم باشه خب این میتونه طرح مؤثری باشه، ولی در حال حاضر مردم با این ابهام گله دارن.
من مطلب دقیقی رو شما فرمودید، ولی اجازه بدید من این نکته رو بگم مقدمتاً. وقتی که یک مثلا حالا اصطلاحی گفته میشه وقتی یک لوکوموتیو از حرکت باز ایستاده و حالا میتونیم بگیم حتی کمی هم عقب رفت داشته، وقتی میخواد دوباره این را بیفته قطعا شروع به حرکت اون خیلی سخته. البته این دلیل نمیشه که بخوایم کوتاهی ها رو نادیده بگیریم و ما به عنوان نمایندگان مجلس حتما اینها رو بررسی و تذکراتی رو میدیم. من جمله همین روز گذشته در کمیسیون عمران ما تقریبا هر ماهی دو جلسه در حوزه مسکن با حضور یا شخص وزیر یا بالاترین فرد بعد از وزیر معاون محترم مسکن ایشون داریم، موضوعات رو تذکر میدیم، گزارش دوره‌ای داریم در مجلس میگیریم. ولی این نکته اینه، بعد از حدود 7 سال مدیریت یک وزیری در دولت قبل که اعتقادی نداشت در حوزه مسکن هیچ اقدامی انجام بده و حتی اون مسکن مهر رو که قطعا اونم اشکالاتی داشت کامل تعطیل کرد، الان ما شروع کردیم با این قانون و همچنین دولت جدید از شخص ریاست محترم جمهور که در این حدود 9 ماه 3 جلسه شورای عالی مسکن رو تشکیل داده. البته ما درخواستمون این بود با توجه به بحرانی هم که در حوزه رهن و اجاره الان هست باید به صورت ماهیانه برگزار بشه. خب ببینید ما یه زمانی شاید در دوره 8 ساله به تعداد انگشتان دست شورای عالی مسکن تشکیل نشد، حالا در یه بازه 9 ماه با مشکلات بسیار زیادی که جابجایی بین دولت داشت و مشکلات حوزه معیشتی مردم 3 جلسه برگزار شده.
دکتر یوسفی امیدوارم خروجی این جلسه ها نتیجه بخش و مثمر ثمر باشه، چون که ببینید الان مثلا این طرح نهضت ملی مسکن، خب میگیم که از طرحهایی هستش که هدف اینه که مردم خانه دار بشن، قراره که ثبت نام بشه، اومدن فرمهای جیم رو مشخص کردن، دارن از فیلترهایی همه افراد رو رد میکنن که اون افراد مستحق و واقعا کسانی که خانه ندارن بیان و خانه دار بشن. خب این طرح خوبیه در نفس خودش، اما اینکه مشخص نیست دقیقاً خانه ها کجا هستن، واحد ها چه واحد هایی هستن، قرار کی تحویل داده بشه، اینها مواردیه که فکر میکنم خیلی راحت میشه حل و فصل بشه و در واقع توقع مردم هم از نمایندگانشون در مجلس شورای اسلامی و خانه ملت همینه که مواردی از این دست که خیلی ساده میشه رفع و رجوع بشه، هر چه سریعتر برطرف بشه تا مردم بیان و در این طرح‌ها شرکت بکنن و در واقع از این واحدها بهره‌مند بشن و همینطور از تلاش‌ها برای خانه‌دار کردنشون. ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس. چون فرصتمون کم هست، انشالله در برنامه دیگری باز هم در خدمت شما خواهیم بود در تالار اسکان سرای سرمایه رادیو اقتصاد.
تشکر میکنم از شما، قطعا هم مطالبی رو که گفتید حالا یه بخششون دنبال شده مجددن، هم حالا البته یه مقداری شرایط اطلاع رسانی بهتر از روزهای اول شده، ولی باز هم این رو هم دنبال خواهیم کرد که اون چیزی که اتفاق میفته در نهایت
توی شورای عالی مسکن هم آقای یوسفی لطف کنید گوشزد بکنید، مسئولان وزارت راه و شهرسازی با سرای سرمایه رادیو اقتصاد که در واقع به طور ویژه به این موضوع میپردازه بیشتر همکاری بکنن، چون در واقع ما خیلی ارتباط گرفتیم ولی روی خط نیومدن. ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر یوسفی.
آگاهی از آخرین قیمت‌ها، تحلیل‌ها و نوسانات بازارهای مالی
در تالارهای سرای سرمایه. بازار بورس،
تالار شیشه‌ای،
طلا، سکه،
تالار طلایی،
ارز،
تالار متشکل ارزی،
نفت و انرژی،
تالار انرژی،
خودرو و مسکن،
تخت گاز، اسکان،
فلزات،
تالار فلزات.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سرای سرمایه، مرجع اخبار و اطلاعات بازارهای مالی.
سرای سرمایه.
شما همراهید با سرای سرمایه رادیو اقتصاد. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی ما 30036-37.
آگاهی از نوسان قیمت ارز، نرخ برابری دلار و یورو، تحلیل نوسانات ارزی در تالار ارزی.
یازده و 23 دقیقه و 20 ثانیه است در تالار ارزی سرای سرمایه. همراهیم با آقای دکتر مهدی گوهر رستمی، کارشناس ارشد بازار ارز. آقای دکتر گوهر رستمی سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و مردم بزرگوارمون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی ممنون، متشکرم. ما در خدمتتون هستیم تا از نرخ‌های ارز در صرافی‌های رسمی و بازار متشکل ارزی برامون بگید. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که همونطور که شاهدیم در این هفته و هم شاهد ثبات بازار ارز هستیم و همین که کاهش فاصله نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی کاملا مشهوده، چه در رسانه‌های غیر رسمی و در رسانه‌های رسمی. بر این اساس امروز چهارشنبه 8 تیر ماه 1401 بر اساس اعلام بانک مرکزی اسکناس دلار در صرافی‌های رسمی با نرخ 27432 تومان خریداری میشه و با نرخ 27707 تومان به فروش میرسه. نرخ اسکناس یورو در این صرافی‌ها برای خرید و فروش به ترتیب 28357 و 28642 تومانه. برای درهم نرخ خرید 7435 و برای فروش 7502 تومانه. نرخ خرید و فروش اسکناس یوان در این لحظه در صرافی رسمی به ترتیب 4071 و 4108 تومانه. پوند انگلیس در سرافیا با نرخ 33,327 تومان خریداری میشه و با نرخ 33,629 تومان به فروش میرسه و نهایتا بهای اسکناس لیر برای خرید در صرافی ها 1639 و برای فروش 1654 تومان. اگه اجازه بدین نگاهی هم به حوالجات نرخ حوالجات ارزی داشته باشیم. خب همونطور که مستحضر امروز در خبرهای ارزی میشنیدیم که امروز پنجمین جلسه هماندیشی با اقتصاددانان در حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. ایشون اشاره‌ای داشتن به بازار حوالجات و اینکه تعادل عرضه و تقاضا در این بازار برقراره، به طوری که در خیلی از روزها شاهد این هستیم که مازاد عرضه رو و تقاضا در حوالجات ارزی داریم. بر این اساس امروز نرخ حواله دلار آمریکا برای خرید 25355 تومان و برای فروش 25585 تومان گزارش شده. حواله یورو برای خرید و فروش به ترتیب 26718 و 26960 تومانه. نرخ خرید حواله درهم 6904 و نرخ فروشون 3780 و 3814 تومانه. نرخ خرید حواله پوند 3946 تومان و به فروشون 31227 تومانه و لیر به ترتیب با نرخ‌های 1522 و 1536 تومان حواله اون خرید و فروش میشه. مختصر اشاره‌ای هم داشته باشیم به بازار. متشکرم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
امروز نماد معاملاتی دلار کار خودش رو با نرخ 27560 تومان شروع کرد. الان که در خدمت شما هستم، نرخ اسکناس دلار مابین کارگزاران 27575 تومانه که حد اکثر با 1% افزایش با نرخ 27851 تومان در سطح صرافی عضو این بازار به فروش میشه. این در حالی که دیروز میانگین وزنی دلار معاملاتی در این بازار 27570 تومان ثبت شده و این نرخ کاهش 0.05% دلار نسبت به روز معاملاتی قبل داشته. این کاهش برای دوم روز پیاپی ثبت شده. نماد معاملاتی یورو جلسه معاملاتی امروز رو با نرخ 28500 تومان آغاز کرده. الان که ساعت 11:27 دقیقه است، نرخ اسکناس یورو مابین کارگزاران 28510 تومان معامله میشه. این اساس متقاضیان اسکناس یورو میتونن این ارز رو با نرخ 28795 تومان از صرافی‌های عضو بازار متشکل خریداری بکنن. این هم اشاره بکنم که دیروز میانگین موزون یورو معاملاتی در این بازار 28508 تومان بود و این نرخ افزایش 0.01% یورو نسبت به روز معاملاتی قبل رو نشون داد.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون آقای دکتر مهدی گوهر رستمی، کارشناس ارشد بازار ارز.
تحلیل و پایش آخرین اخبار قیمت خودرو در تالار تخت گاز.
فرصتمون کوتاه در تالار تخت گاز امروز. همراه میشیم با آقای دکتر امیر حسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو. آقای دکتر کاکایی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
خیلی ممنونم آقای دکتر. نگاهی داشته باشیم به وضعیت بازار خودرو در هفته ای که رو به پایان هست، بفرمایید.
ببینید قیمت های یه مقدار یکی دو تومن اومده پایین، بعضی یا بعضی مورد درجا زده، ولی مثلا پژو پارت 37.8 میلیون تومن 65% قیمتش اومده پایین. پایمای S7 هم هلوش به اصطلاح هلوش 6 تومن اومده پایین 940 تومن و همینطور 207 دنده پانوراما هم 402 میلیون تومن. تیبا یه دو تومن عرضه شده 192 تومن و شاهین هم درجا زده 369 میلیون تومن. همونطور که خبر دارید یه مشکل هم در سامانه متمرکز فروش پیش اومده، فعلا اونجا کار متوقف شده و حالا نمیدونیم چی پیش بیاد، ولی خب حداقلش اینه که برمیگرده دوباره تو همون سیستم ایران خودرو و سایپا، ولی تأثیری نداره، یعنی نگران این موضوع نباشن عزیزان. عملیات برقرار، تولید داره بالا میره، حالا فقط این سبد تولید چجوری باشه نمیدونیم. حالا میگم بعضی از خودرو این مقطعای کمتری مقطعای بیشتره، واردات هم خیلی جدی داره تو مجلس و وزارتخونه. دنبال میشه. وزیر محترم تو همین دو سه روزه باز قولایی دادن که به هر قیمت شده میخوان خودروی خلوش 10,000 دلاری رو وارد کشور کنن با کمترین تعرفه ممکنه. لذا همه منتظرن ببینن که این وعده وزیر چه اتفاق میفته و میخوام عرض کنم که فعلا خدا رو شکر بازار ارزم که ثبات داره، بازار خودرو به شدت ثبات داره و حالا بماند. خریدارا منتظرن که قیمت‌ها خیلی پایین‌تر از این بیاد.
بسیار خب، ان شاءالله در هفته آینده باز هم در این خصوص با شما صحبت خواهیم کرد. متشکرم از شما آقای دکتر کاکایی، کارشناس خودرو.